فصل سوم قسمت اول. بسم الله الرحمن الرحیم و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. فصل سوم کتاب کلام جدید درباره براهین و ادله اثبات وجود خدا هست. خب بحث اثبات وجود خدا و براهینی که بر این مطلب اقامه شده یا بحث درباره اصل این که آیا وجود خدا نیاز به اثبات داره یا نه، خب یک بحث بسیار کهن و قدیمی هست. در فلسفه دین و کلام جدید هم به این بحث بسیار اهمیت داده میشه. خب همون مباحث سنتی و قدیمی براهین قبلی در اینجا مطرح میشه. علاوه بر این شبهات جدیدی هست، بعضی از این ادله رو کسانی زیر سوال بردن و همچنین براهین و ادله جدیدی هم اقامه شده. بحث ها بسیار اینجا متنوع هست. کسانی اومدن گفتن که اصلا وجود خدا بدیهی هست و نیازی به استدلال و اثبات نداره. بعضی از اون طرف گفتن که نه، اصلا نه تنها وجود خدا بدیهی نیست، بلکه اصلا نمیشه اثباتش کرد، اثبات ناپذیر هست. یعنی بعضی از ملحدان کار رو تا اونجا پیش میبرن که میگن وجود خدا رو نمیشه اثباتش کرد. خب دسته سومی هم هستن که میگن که نه، وجود خدا بدیهی نیست، یا اگر بدیهی هم باشه میشه با براهینی در واقع تنبیه داد بر این امر بدیهی. قبل از اینکه براهین اثبات وجود خدا رو شروع بکنیم، خوب هست که نکات مقدماتی رو در این باره تقدیم کنیم. نکته اولی که به عنوان نکته مقدماتی اینجا ذکر میکنیم این هست که قبل از اینکه یک شخص ملحد و شخص موحد و خدا باور بخوان با هم دیگه بحث و گفتگو در این باره داشته باشن که یکی منکر وجود خدا هست و یکی مثبت وجود خدا، طبیعی است که باید منظورشون رو از خدا روشن بکنن. چون خدا، این مفهوم خدا، تصورش اینجوری نیست که همگان تصور یکسانی ازش داشته باشن، بسیار متنوع هست. حالا ما چون با یک دین وحیانی از ابتدا خو گرفتیم و ادیان دیگه ای هم که کم و بیش باشون آشنایی داریم، اونها هم تا حد زیادی با ما در بحث وجود خدا و اثبات خدا هم عقیده و هم نظر هستن، به لحاظ ویژگی هایی که برای خدا برمی شمارن. تصور ما این هست که همه مردم جهان برداشت یکسانی از این مفهوم دارن، در حالی که چنین نیست. پس ابتدا باید برای یک مفهوم حداقلی توافق بکنیم دو طرف. به نظر میرسه اون مفهومی که میشه روش ابتدا توافق کرد و قابل فهم هم هست برای همگان، چون ممکنه ما در نهایت یا با بعضی از گرایش های فرض بکنید عرفانی یک تصویری از خدا ارائه بدیم که برای همگان قابل فهم نیست، اما میشه یک مفهوم قابل فهم و مورد اتفاقی رو در نظر گرفت. اون مفهوم میتونه خالق و آفریدگار جهان باشه. یعنی وقتی با یک ملحدی میخوایم بحث بکنیم، در آغاز بحث میگه ما میخوایم وجود خدا را اثبات بکنیم، اگه به ما بگه که خدا منظور چیه، میگه منظور ما اینه که این جهان، من و شما و همه موجوداتی که میبینیم آفریدگاری دارن، که البته ویژگی ها و صفات این آفریدگار در مراحل بعدی اثبات میشه، اما در نقطه آغازین بحث میشه به این توافق اجمالی دست پیدا کرد که یک موجودی که متمایز از این جهان هست و آفریدگار این جهان هست، یعنی در خود این جهان نیست. اینجور نیست که خودش یکی از همین موجوداتی باشه که مثلا مشاهدهش میکنیم یا خودمان آفریننده خودمان باشیم، نه، یک موجودی که متمایز از این جهانه و در این حال آفریدگار جهان هست. این میشه به عنوان نقطه آغازین بحث باشه. به عنوان نمونه همین نقطه‌ای که عرض کردیم، مناظره‌ای هست که اتفاق افتاده بین دو تن از شخصیت‌های غربی، یکی برتراند راسل هست، فیلسوف ملحد انگلیسی که خب در قرن اخیر میزیست و مرحوم علامه محمد تقی جعفری هم با ایشون مکاتباتی داشت، و شخص دیگه کاپلستون هست، فیلسوف و متکلم مسیحی، کتابی داره در 9 جلد به نام تاریخ فلسفه که بسیار مشهور هست و به فارسی هم ترجمه شده. بین این دو یک مناظره‌ای در باره همین بحث اثبات وجود خدا رخ داده که در کتاب‌های مختلف این مناظره رو ثبت کردن، ترجمه فارسی هم در چند اثر اومده. همین نکته ابتدا بین این دو شخص مطرح میشه که ما قبل از اینکه بحث بکنیم آیا خدایی هست یا نه، بیایم به یک تعریف مورد اتفاقی برسیم. تعریفی که هر دو برش اتفاق میکنن این هست، حالا به این تعبیری که اینها بردن، یک هستی متشخص متعالی که ممتاز از جهان و خالق آن است. این که ممتاز از جهان با شرط کردم، یعنی موجودی که خودش جزو این موجودات این جهان نیست، این موجودات محسوسی که میشناسیم، و آفریدگار اینهاست. و این که میگن هستی متشخص، چون درباره خدا این تصور هم وجود داره که خداوند چیزی جز همین جهان نیست، یعنی یک موجود متشخصی موجودی از موجودات باشه به این معنا نیست. خداوند یعنی همین جهان، کل جهان میشه خدا، همه خدایی. میخوان این رو خارج بکنم، میگه یک موجود، یک هستی متشخص متعالی که ممتاز از جهان و خالق آن است. یعنی کابلستون میگه که من چنین موجودی رو به عنوان خدا میخوام اثبات بکنم، چنین موجودی وجود داره. و راسل هم قبول میکنه، میگه بله من هم میخوام چنین موجودی رو نفی بکنم، بگم چنین موجودی در جهان وجود نداره. یه نکته حالا در تتمه همین نکته اول عرض بکنم که بعضیا در اینجا افراد کردن. ما گفتیم باید یک شناخت اجمالی ابتدا از خدا باشه تا بعد بتونیم درباره اثبات وجودش سخن بگیم. بعضیا اینجا افراد کردن، گفتن که باید حتی صفات خدا را مقدم بر وجود خدا بررسی کرد. ببینید ما به طور معمول چه در بین ماها شرقی ها و چه در بین غربی ها بحث به این صورته که ابتدا اثبات وجود خدا مطرح میشه، آیا خدایی در عالم هست یا نه. بعد از اینکه حالا براهین مختلف اقامه شد بر وجود خدا، نکته بعدی که مطرح میشه این است که حالا خدا داره چه ویژگی هایی هست، صفات خدا رو مطرح میکنه. البته با هر برهانی که وجود خدا رو اثبات میکنیم، خب یک صفت اثبات میشه. یعنی اولین صفت ممکنه اگر برهان فلاسفه استفاده بکنیم این باشه که خدا واجب الوجود است، اما صفات دیگر رو از همین بعد به ترتیب استفاده میکنیم و اثبات میکنیم. یا از براهین دیگه اگه استفاده بشه، مثلا خدا به عنوان محرک اول، یا در یک برهان خدا به عنوان یک موجودی قدیم. ابتدا خدا را با یک وصفی اثبات میکنن و بعد سایر اوصاف را به تدریج ازش نتیجه میگیرن. ولی حالا از این نکته، یعنی از این که حالا وجود خدا را هم با یک وصف اثبات میکنیم که صرف نظر بکنیم، به صورت خیلی ساده تر میشه اینجوری گفت که ابتدا معمول این هست که وجود خدا اثبات میشه بعد صفاتش. بعضی از غربی ها که حالا به طور مشخص منظور ما در اینجا نویسندگان کتاب عقل و اعتقاد دینی هست که این کتاب هم به فارسی ترجمه شده، گفتن که ابتدا باید صفات خدا را مطرح کرد به طور مفصل و بعد وارد اثبات وجود او بشیم. استدلالشون هم این هست که میگن تا ما خدا را نشناسیم و ندونیم خدا چگونه موجودی هست، نوبت به بحث صفات نمیرسه. و باز به تعبیر دیگه این تعبیر رو هم برش تصریح دارن که میگن اگه ما در بحث صفات خدا اومدیم به اینجا رسیدیم که اصلا این صفات با هم دیگه متناقض هست، دیگه اصلا نوبت به بحث اثبات وجودش نمیرسه. موجودی که در واقع صفاتی داره که با هم دیگه اصلا ناسازگارن و متناقض، اصلا نمیتونه تحقق خارجی داشته باشه. خب این نکته‌ای که حالا در کلمات این نویسندگان بهش اشاره شده که ابتدا باید شناختی از خدا داشته باشیم تا بعد بتونیم وجودش را اثبات بکنیم، به نظر میرسه نکته دقیقی نیست. یعنی به این صورتی که اینها منظورشون هست، ما هم قبول داریم که ابتدا باید شناختی از خدا داشت، یک تصور اجمالی ازش داشت. به همین خاطر عرض کردیم بین ملحد و موحد ابتدا باید توافقی بر سر تعریف مفهوم خدا صورت بگیره، اما این شناخت با یک شناخت اجمالی حاصل میشه. یعنی همین که با هم دیگه توافق بکنیم که منظور ما از خدا یعنی آفریدگار جهان، خب همین کافی است برای اینکه شروع بکنیم به اقامه براهین برای اثبات وجود چنین موجودی. و اما اینکه این خداوند دقیقاً چه صفاتی داره، آیا فرض بکنید عالم مطلق هست، همه چیز را میدانه، آیا قادر مطلقه، آیا خیرخواه موجوداته، آیا موجود جسمانی هست یا غیر جسمانی، اینها مسائلیه که بعد از اثبات وجود خدا میشه بهش پرداخت. پس در پاسخ به این نکته‌ای که بعضی از غربی ها گفتن که ابتدا باید صفات خدا رو مطرح کرد تا نسبت به خدا شناخت پیدا کنیم بعد وجودش رو اثبات بکنیم، عرض میکنیم که یک شناخت اجمالی در ابتدا کافی است. بعد از شناخت اجمالی خدا که از راه ارائه یک تعریف حاصل میشه، میتونیم به اثبات وجود خدا بپردازیم و بعد از اثبات وجود خدا به تفصیل وارد شناخت تفصیلی خدا و برشمردن صفات گوناگون او بشیم. این یه نکته که حاصلش به صورت خلاصه این شد که قبل از هر گونه گفتگو درباره وجود خدا باید بر یک تعریفی با همدیگه، یعنی موحد و ملحد با همدیگه به توافق برسن. نکته دوم به معنی نکته از نکات مقدماتی این هست که آیا وجود خدا لزوماً باید با برهان اثبات بشه یا نه؟ بعضی از هم از میان شرقیان و هم از غربیان، بعضی از اندیشمندان گفتن که وجود خدا بدیهی است و نیاز به استدلال نداره. از جمله کسانی که چنین مطلبی رو فرموده مرحوم علامه طباطبایی هست که در تعلیقاتی که بر اسفار ملا صدرا داره، بعد از اینکه یک تقریری از برهان صدیقین ارائه میده که انشاءالله در ادامه مباحث بهش اشاره خواهیم کرد، این نکته رو اضافه میفرمایند که من هنا یظهر للمتأمل ان اصل وجود الواجب بالذات ضروری عند الانسان. از اینجا فرمایند از این مطلبی که ما گفتیم روشن میشه، برای کسی که تأمل بکنه این نکته آشکار میشه که اصل این مطلب که یک واجب بالذاتی وجود داره در عالم، این ضروری و بدیهی است، نیازمند استدلال نیست. خب بعد اینجا کسی ممکنه از مرحوم علامه سوال بکنه که خب پس چرا خودتون هم در همین جا دارید تقریری از برهان صدیقین ارائه میدید، یعنی خودتون هم دارید اقامه برهان میکنید. میفرمایند ول براهین المثبته تله تنبیهاتون بالحقیقه. و همچنین روشن میشه برای کسی که اهل تأمل باشه که براهینی که اثبات وجود خدا میکنن در واقع تنبیه هستن و آگاهی دادن هستن نسبت به امر بدیهی. این مطلب در خیلی از جاهای دیگه از جمله از خود مرحوم علامه صادر شده، این فرمایش که مطلبی رو میفرمن بدیهی هست و در این حال برهان هم اقامه میکنن و همین نکته رو اونجا ذکر میفرمن که گاهی اقامه برهان برای این هست که کسی توجه نداره، غفلت داره یا شبهه‌ای براش مطرح شده که فکر میکنه این امر بدیهی نیست، برهان فقط در همین حد هست، نه اینکه در واقع و در حقیقت بخواد مطلبی که نیازمند استدلاله اون رو اثبات بکنه. خب این یه نکته. پس بعضی ها ادعا فرمودن مثل مرحوم علامه طباطبایی که اصلا وجود خدا بی نیاز از استدلال هست، ولی چنان که از همین فرمایش مرحوم علامه هم روشن هست با اون توضیحی هم که عرض کردیم، ایشون منکر این نمیشن که ما اقامه برهان بکنیم. بالاخره اقامه برهان میتونه کسانی رو که در غفلت هستن از غفلت خارج بکنه و همچنین شبهاتی که معاندان دارن، بالاخره کسانی که منکر وجود خدا هستن شبهات اقامه میکنن، این شبهات ممکنه کسانی رو در واقع مجاب بکنه. ما برای اینکه به این شبهات هم پاسخ بدیم نیازمند به این اقامه براهین هستیم. پس چه ما وجود خدا را بدیهی بدونیم چه ندونیم، این اقامه براهین مفید هستن. در ادامه همین نکته دوم این رو هم عرض بکنیم که ما معمولا این دو مفهوم، یعنی بدیهی بودن و بی نیاز از اثبات و استدلال بودن، رو با هم دیگه مترادف یک دیگر میگیریم. میگیم امری که بدیهی هست، گزاره هایی که بدیهی هستن، تصدیقاتی که بدیهی هستن نیازمند اثبات و استدلال نیستن، یا اون چیزی که بی نیاز از اثبات و استدلاله یعنی امری هست بدیهی. اما بعضی از غربی ها یک نظریه‌ای رو اینجا ارائه دادن در این قسمت و گفتن که ما یک باورهایی داریم، به اینها میگیم باورهای پایه. این باورهای پایه بی نیاز از استدلالن، نیاز به اثبات ندارن و در این حال بدیهی هم نیستن. این یه نکته‌ایه که ابتدا خب خیلی نکته غریب و عجیبی هم به نظر میرسه کسی چنین ادعایی بکنه، منتها چنین ادعایی شده و برش اصرار فراوان هم هست. مقالاتی تو این زمینه آقای آلوین پلانتینگا که از فیلسوفان، یعنی فیلسوف دین و متکلم مسیحی هست، برای مطلب درباره این مطلب آثاری هم منتشر کرده که بعضی از اینها به فارسی هم ترجمه شده. از جمله مقاله‌ای هست با عنوان آیا اعتقاد به خدا واقعاً پایه است؟ این در کتاب کلام فلسفی که ترجمه شده به فارسی، یعنی این کتاب مجموعه مقالاتی هست که دو تن از مترجمان جمع‌آوری کردن و اینها رو ترجمه کردن، در اون کتاب این مقاله اومده. همچنین در سال 1181 که آقای پلانتینگا به ایران اومده بود، مصاحبه‌ای در همین باره با ایشون انجام شده و در مجله قبسات منتشر شده. کسانی که خان مطالعه بیشتری داشته باشن بد نیست به اینها مراجعه بکنن. در پایگاه اینترنتی هم اگه شما همین کلمه باورهای پایه رو جستجو بکنید، مقالات متعددی از جمله همون مقاله قبسات که عرض کردم وجود داره و قابل استفاده است. این نکته دوم که در اینجا به پایان میرسونیم. و اما نکته سوم از نکات مقدماتی این هست که چه نسبتی میان خدای دین و خدای فلسفه وجود داره. حالا خدای فلسفه که اینجا میگیم به یک معنا شاید حتی خدای متکلمین رو هم شامل بشه، چون متکلم هم لزوماً همه جا به سراغ براهینی که یا اون ویژگی هایی که در کتاب و سنت برای خدا اومده نرفته. گاهی همانند فیلسوفان برهان مستقل عقلی اقامه کرده. چه نسبتی بین اینها هست؟ خب در منابع و متون دینی خدا با هم اسمهای خاصی به عنوان علم درباره خدا به کار رفته و هم صفاتی براش مطرح شده. مثلا در اسلام خدا رو به نام الله میشناسیم. در متون یهودیت خدا رو با نامی میخوانن که از باب اینکه خود اینها تلفظ این نام را هم مجاز نمیدونن، در تلفظش هم با هم اختلاف دارن، ولی یکی از معروفترین تلفظها این است که یهوه، خدا را مثلا با نام یهوه میشناسن. برای این خدا ویژگی های ذکر شده عرض کردیم، مثلا علم مطلق داره، قدرت مطلق داره، سمیع هست، بصیر هست. میشه با مراجعه به آیات قرآن کریم و همچنین روایات صفات مختلف برای خدا برشمرد. این صفات و ویژگی هایی هست که در متون دینی اومده. از طرف دیگه ما وقتی به سراغ متون فلسفی و کلامی میریم، ببینیم خدا را با عناوین و صفات دیگری اثبات میکنن. مثلا واجب الوجود به ذات، یا شیء غیر معلول، چیزی که علتی که خودش معلول چیزی نیست، یا علت نخستین، موجود مستقل، کامل مطلق، موجود نامتناهی. خدا را با چنین عنوانی اثبات میکنن و برای خدا باز ویژگی هایی میشمارن که ممکن هست در نگاه نخستین با ویژگی هایی که در کتاب و سنت اومده یکسان نباشه. از همین جا برای بعضی ها این سوال مطرح شده که آیا خدای دین واقعا همون خدای فلسفه هست یا با هم دیگه متفاوتن؟ اگه منظور این باشه که واقعا اینها دو موجودی متمایز از هم، دو موجودی که اصلا هیچ ارتباطی با هم ندارن، اگه منظور در واقع چنین شبهه‌ای باشه، خب این رو میشه نشون داد، میشه با برهان و با استدلال نشون داد که نه، خدای دین همان خدای فلسفه است و اینها دو موجود مجزای از هم نیستن. از جمله کسانی که چنین اقدامی کردن و خواستن نشون بدن که خدای دین همان خدای فلسفه است، نویسنده کتاب اثبات وجود خدا به روش اصل موضوعی هست که جناب آقای عبودیت باشه. ایشون هم در این کتاب و هم در کتاب خداشناسی فلسفی از روشی استفاده کرده که البته مفصل هست، من فقط به صورت اشاره عرض میکنم که فرمودن که اوصاف، یعنی از یک طرف ببینیم خدایی که در فلسفه اثبات شده میشه به کجا برش گردون. یکی از در واقع عناوینی که ایشون میفرمان در اوصاف فلسفی اومده اینه که میشه بگیم خدایی که در فلسفه اثبات میشه یعنی موجود غیر مخلوق. این از یک طرف. پس خدایی که فلسفه اثبات میکنه یعنی موجود غیر مخلوق یا خالق غیر مخلوق. از طرف دیگه در آیات قرآن کریم هم، ما وقتی به آیات قرآن هم مراجعه میکنیم، ببینیم یکی از اوصاف منحصر به فرد خدا، یعنی وصفی که در خدا هست و در هیچ موجود دیگری نیست، اینه که خداوند غیر مخلوق هست. البته در هیچ آیه صریحا این مطلب نیومده که خدا غیر مخلوقه، اما ایشون چند آیه رو ضمیمه میکنه و با ضمیمه کردن اینها چنین نتیجه میگیره که از نظر قرآن کریم هم خدا میشه موجود غیر مخلوق. پس خدای فلسفه شد همون خدای دین، چون خدایی که در فلسفه اثبات شد موجود غیر مخلوق بود، خدای دین هم موجود غیر مخلوقه. این یکی از راه‌ها، البته منحصر به این نیست، میشه از راه‌های دیگه‌ای هم این مسیر رو طی کرد که ما بگیم برگردونی حالت اصل مطلب. شاید بعضیا احساس بکنن اصلا نیاز به توضیح نداره، روشنه، ولی برای اینکه مطلب مستدل‌تر و برهانی بشه میشه همه اینها رو برگردون به یک وصف. یعنی ما سعی بکنیم که از براهین فلسفی رو برگردونیم به یک عنوان خاص و در منابع و متون دینی هم بریم همون در واقع صفت و عنوان خاص را نتیجه بگیریم، مثل این کاری که اینجا انجام شده. پس در فلسفه خدایی که اثبات میشه موجود غیر مخلوق هست. از نظر قرآن کریم هم خداوند از اوصاف منحصر به فرد خداوند اینه که موجود غیر مخلوقه. پس خدای دین همان خدای فلسفه. اما این نکته هم باز، یعنی در ادامه نکته سوم این مطلب رو هم عرض بکنیم که بعضی از کسانی که میگن خدای دین متفاوت از خدای غیر فلسفه هست، نمیخوان بگن که واقعا اینها دو موجودی هستن که هیچ ارتباطی با هم ندارن. اگه این منظور بود، یعنی دو موجود کاملا بی ارتباط با هم، خب این بیانی که الان عرض کردیم میشه پاسخی باشه به این شبهه. اما بعضی ها میگن که نه، خدای فلسفه یا به طور کلی خدایی که با ادله عقلی اثبات میشه یک سایه کمرنگیست، به تعبیری که حالا بعضی از غربی ها کردن، سایه کمرنگیست از اون خدای زندهی که دین ازش سخن میگه. این مطلب رو تا حدودی میشه پذیرفت و بعضی از بزرگان ما هم امثال شهید مطهری بر این نکته تأکید دارن که خدای دین مثلا یک خدای نزدیک، اقرب من حبل الورید، خیلی راحت میشه باهاش انس گرفت، باهاش میشه رابطه عاشقانه برقرار کرد، یه چنین موجودی هست. اما خدای فلسفی، خدای فلسفه یک خدای دوردستی هست، یک خدایی که حالا به تعبیر مثلا ارسطو محرک اوله. حالا در همینجا من اشاره بکنم، یک دعایی هست، یک دعای فیلسوفانه که نسبت دادن به فارابی. وقتی انسان این دعا رو مقایسه میکنه با اون ادعیه‌ای که ما داریم، میبینیم که چقدر واقعا تفاوت هست. اللهم اینی اسألوک یا واجب الوجود و یا مثلا علتن لم یزل، تعبیرهای از این قبیل که خدا را، یعنی یک رابطه خشک و خیلی عقلی با خدا. حتی در اونجایی هم که قرار هست یک دعا بکنه، دعای فلسفی فیلسوف ارائه بده، یک رابطه خشکی با خدا برقرار میشه. این البته به این معنا نیست که حالا ما کنار بگذاریم اون براهین عقلی را یا خدایی که در فلسفه اثبات میشه. منظور این هست که یک مقدار از این حالت بیرون بیایم و با استفاده از متون دینی این رو در واقع رابطه صمیمانه تر و نزدیکتری با خداوند برقرار بکنیم. حالا بر همین اساس که گفتن خدای فلسفی یک مقدار خدای دوردستی هست و به تعبیر غربی ها سایه کمرنگی است از خدای زندهی که دین ازش سخن میگه، میگن پاسکال یک، حالا ادعا شده که در یک مکاشفه ای مطلبی براش حاصل شده بود، این رو در روی یک برگه نوشته بود، بر روی مثلا پارچه ای، و این رو همیشه به لباسش ضمیمه میکرد. یعنی حتی اگه لباسش رو هم عوض میکرد، اون قسمت، این قسمت همیشه به لباسش وصله شده بود. البته کسی هم اطلاع نداشت، بعد از مرگش متوجه شدن که این اون نوشته‌ای بوده که همیشه همراهش بوده. اون مطلب و نوشته این بود که خدای ابراهیم، خدای اسحاق و خدای یعقوب، نه خدای فیلسوفان و دانشمندان. این منظور همین نکته‌ای هست که اشاره شد. و اما نکته چهارم از نکات مقدماتی این هست که براهینی که برای اثبات وجود خدا اقامه شده بسیار فراوان هست. حتی اون براهین اصلی رو هم نمیشه در یک شمار و عدد مخصوصی منحصرش کرد. بعضی حالا در اینجا عادت دارن یک عددی ذکر میکنن، میگن مثلا 8 تا برهان، 9 تا برهان. بنده چنین چیزی رو نمیپذیرم و حتی براهینی هست که در بین مثلا متقدمان ما وجود داشته، بین فیلسوفان یا متکلمان، به عنوان مثال مثلا یعقوب ابن اسحاق کندی که بعدها کسی اصلا بهش توجه نکرده. ما اگه این براهین رو بخوایم کنار هم جمع بکنیم، حتی اون براهین اصلیش رو هم نمیشه در تعداد محدودی منحصرش کرد، چه برسه به اینکه تقریرهای مختلفی از برهان‌ها اقامه شده. مثلا نسبت به برهان صدیقین، مرحوم میرزا مهدی آشتیانی در شرحی که بر شرح منظومه ملا هادی سبزواری داره تا 19 تقریر از این برهان ذکر میکنه و بعضی از معاصران این تعداد رو به چند برابر این شمار هم رسوندن. خب طبیعی است که در بین این براهین مختلف و ادله مختلفی که اقامه شده، بعضی هاشون کامل هستن و بی نقص و کاملا پذیرفتنی، بعضی از اینها هم به نظر میرسه که بی اعتبار باشن و کلا باید اینها رو کنار گذاشت و ما همین را به عنوان برهانی بر اثبات وجود خدا نمیپذیریم. دسته سومی از اینها یک حالت بینابین دارن، یعنی نه اون اعتبار کامل رو دارن نه اینکه به طور کلی مردود باشن. یک حالت اعتبار نسبی میشه برای اینها در نظر گرفت. مثلا نسبت به دلیل نظم یا برهان نظم بعضیا چنین عقیده‌ای دارن که در مقام جدل میشه ازش استفاده کرد، هرچند برهان به معنای منطقی و فلسفیش نیست. که البته درباره این برهان نظم در ادامه بحثمون ان شاء الله سخن خواهیم گفت. نکته تکمیلی در همین ادامه نکته چهارم این هست که بعضی ها وقتی میخوان برهانی را نقد بکنن اینجوری مورد نقد قرار میدن، میگن که ادعای خدا باوران خیلی بالاتر از این هاست، این برهان که این را اثبات نمیکنه. مثلا خدایی که خدا باوران قبلا عالم مطلق هست، قادر مطلقه، مثلا به برهان نقد میراد گرفتن که این برهان نهایت چیزی که اثبات میکنه این که این هست که عالم یک ناظمی داره، اما اینکه ناظم قادر مطلق باشه، مثلا خیرخواه مطلق باشه، اینها را اثبات نمیکنه. این گونه نقدها نقد درستی نیستن و ادعای خدا باوران هم این نیست که همه در واقع مدعای خودشون رو با یک برهان میخوان اثبات بکنن. با یک برهان ابتدا اصل وجود خدا اثبات میشه و بعد با ادله دیگه صفات و ویژگی های او. پس اینکه کسانی اومدن براهین اثبات وجود خدا را با این در واقع اشکال مورد اشکال قرار دادن که این برهان تمام مدعای خدا باوران را در بر نداره، به نظر میرسه که نکته درستی نیست و روش درستی در نقد نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.